اقامه نماز باشکوه عید فطر در سراسر ایران، موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان و اولین مدال تاریخ دو و میدانی ایران در رقابت‌های جهانی برگردن احسان حدادی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان، عید سعید فطر رو به شما بینندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. بنابر اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب، رؤیت هلال ماه شوال برای حضرت آیت الله خامنه ای اثبات شده. بنابر این روز چهارشنبه اول ماه شوال و عید سعید فطر در ایران است.
یک ماه میهمانی خدا به روز عید رسید. باید تکبیر گفت، باید بزرگی و مهربانی پروردگار را فریاد زد به پاس حضور در میهمانی خدا. اجتماع نمازگزاران روز عید فرصتی است برای دیدار دوباره، برای آنکه در کنار هم شکر خدا و عیدی این روز را طلب کنیم و بگوییم آمده ایم که از این پس بندگی واقعی کنیم. یا خدا، خدا و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوى و المغفره، اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. عيد سعيد فطر مبارك.
مراسم نماز عید فطر هم از لحظاتی دیگر به امامت رهبر انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران آغاز می شود. رهبر انقلاب اسلامی بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه و به مناسبت عید سعید فطر با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان دادگاه ها، سازمان تعزیرات حکومتی و نیروهای مسلح موافقت کردند. در چارچوب عفو رهبر، باقی مانده حبس محکومانی که محکومیت کیفری موثری ندارند متناسب با میزان محکومیتشان و نیز محکومان جرائم غیر عمد بخشیده میشوند. همچنین باقی مانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی فرزندانشان را عهده‌دار میباشند، باقی مانده محکومیت بیماران سبل علاج، افراد زیر 18 سال، مردان بالای 60 سال و زنان بالای 50 سال نیز مشمول این عفو و تخفیف است. محکومان به پرداخت جزای نقدی تا 500 میلیون ریال که به علت ناتوانی در پرداخت در زندان به سر میبرند نیز به تناسب مشمول این عفو و تخفیف هستند. افرادی که قبلا از عفو برخوردار شده یا مرتکب جرم جدیدی شده و یا دارای شاکی خصوصی هستند، جرایم امنیتی، سرقت مسلحانه و مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات، آدم ربایی، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشا و جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی شامل این عفو نمی شوند. در پی تیراندازی به سوی نمازگزاران عید فطر در مسجدی در غرب کوپنهاگ، دست کم یک تن کشته شد و دو تن دیگر به شدت زخمی شدند. پلیس دانمارک گروه‌های نجات پرست افراطی را عامل این حمله مسلحانه دانست و اعلام کرد این حادثه در حالی رخ داد که بیشتر از 1000 نمازگزار دانمارکی در حال خروج از این مسجد بودند. اسلام بزرگترین دین اقلیت‌های دانمارک است و بیشتر از 200,000 مسلمان در این کشور زندگی می‌کنند. یک سازمان تحقیقاتی آمریکا از وجود شبکه اسلام حراسی در این کشور پرده برداشت. مرکز پیشرفت آمریکا در گزارشی 130 صفحه‌ای با عنوان ریشه‌های اسلام حراسی در آمریکا است اعلام کرد در این شبکه چندین مؤسسه و پژوهشکده و تعدادی صاحب نظر و وبلاگ نویس برای ایجاد رعب و وحشت از اسلام و مسلمانان در آمریکا فعالیت می‌کنند. افرادگرایان مسیحی و سیاستمداران راستگرا در آمریکا هم تاکنون 42 میلیون دلار برای ترویج اسلام حراسی به این شبکه کمک کردند.
ما با هدف پایان دادن به روند اسلام حراسی در آمریکا تحقیقات طولانی مدت انجام دادیم و در پی آن متوجه شدیم منابع مالی شخصیت‌های اسلام ستیز که به نشر اکاذیب در مورد اسلام و مسلمانان در آمریکا دست می‌زنند از کجا تأمین می‌شود. ما ضمن مراجعه به اسناد اداره مالیات آمریکا به درگیر بودن 7 بنیاد در اعطای کمک‌های مالی به جریانات ضد اسلامی در آمریکا پی بردیم.
نتایج تازه ترین نظرسنجی مؤسسه پیو هم نشان می‌دهد بیشتر از نیمی از مسلمانان آمریکا از تهدید و آزار و اذیت روزافزون ماموران امنیتی و انتظامی این کشور شکایت دارند. معمر قذافی در مدت 42 سال حاکمیتش بر لیبی رفتارهای عجیب و غریبی از خود نشان داد. پوشیدن لباسهای 40 تیکه، دیدار با مقامات بین المللی در چادر صحرایی، همراه داشتن شتر در سفرهای خارجی، پاره کردن منشور ملل متحد در صحن علنی سازمان ملل و بالاخره اعلام عزای عمومی در مرگ صدام، جنایتکار عراق. اما از این رفتارها که بگذریم، حاکم فراری لیبی در انتخاب محافظانش هم نظر خاصی داشت.
بسیاری از محافظان قذافی زن بودند. به مردا اطمینانی نداشت.
بسیاری از محافظان سرهنگ خانم ها بودند. آنها هم باید شرایط خاص خودشان را داشتند. یکی این که
باید مجرد بودند.
این یک قانون قذافی بود و بعد اینکه دوره ویژه پرستاری را می‌گذراندند که اگر مشکل جسمی برای قذافی پیش آمد به داد او برسند. با رسانه‌ها نباید گفتگو می‌کردند. نام هر کدام را نام دخترش عایشه گذاشته بود. عایشه 1، عایشه 2، عایشه 3 و عایشه 100. اگر کاری مثلا با عایشه 77 داشت، باید همیشه آماده باش بود.
همه رفتارهای قذافی عجیب غریب بود.
سرهنگ حالا با تمام آن محافظ زانش جایی در همین لیبی پنهان شده است.
کامران نجف زاده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ترابلوس، لیبی.
معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفت نیروگاه بوشهر از ماه‌ها پیش راه اندازی و در مرحله نخست آزمایش راکتور بوشهر 400 مگاوات انرژی تولید شده است. محمد احمدیان این خبر را در گفتگوی ویژه خبری جام جم اعلام کرد.
راکتور نیروگاه اتمی بوشهر در اواخر بهار سال جاری فعال شده و از ابتدای تابستان در راکتور این نیروگاه داره انرژی تولید میشه. به بیانی بعضی از همکاران هسته‌ای ما میگن نیروگاه راه اندازی شده، چون قلب نیروگاه راکتور هست و در راکتور بوشهر الان داره انرژی تولید میشه.
محمد احمدیان همچنین افزود ایران هیچ محدودیتی در تامین سوخت راکتورهای خود ندارد.
ما جزو معدود کشورهایی هستیم که تقریباً تمام حلقه‌های این زنجیره تأمین سوخت نیروگاه رو در اختیار داریم. یعنی از مرحله اکتشاف و معادن اورانیوم در کشور داریم، بحث اکتشاف فراوری در واقع سنگ اورانیوم تا تولید کیک زرد، غنی‌سازی و ساخت سوخت. خوشبختانه این توانمندی وجود داره که ما از بابت تأمین سوخت
خیالمون راحت
هست و نمیتونه کسی ما رو تحت فشار بذاره و در واقع ما در یک شرایط غیر منطقی سوخت رو تأمین بکنیم. این توانایی خوشبختانه وجود داره.
نخستین بانک خون بند ناف جهان در سال 1992 راه اندازی شد. فناوری پیچیده و کاملا تخصصی این علم تنها در اختیار چند کشور توسعه یافته قرار دارد. ایران با برخورداری کامل از این علم رتبه نخست این فناوری را در بین کشورهای خاورمیانه داراست. بانک خون بند ناف محل نگهداری سلولهای بنیادی بدن انسان در هنگام تولد است.
این همون جشن 6 سالگی ذخایر امیده که پژوهشکده رویان اصفهان 4 ماه پیش برای 2500 بچه گرفت که خانواده هاشون به طور خصوصی سلول های بنیادین خون بندنافشون رو توی بانک خون بندناف خصوصی کشور ذخیره کرده بودن.
بسیاری از فرزندان به دنیا اومدن و بسیاری از افراد این امکان براشون نیست که این رو داشته باشن. بنابراین وظیفه مجموعه هایی هست که بیان بند ناف عمومی را راه اندازی کنند. وقتی که این خون ها بیاد توی مجموعه نگهداری میشه، از نظر ژنتیکی بررسی میشه و به اون همخوان خودشون میتونه اهدا بشه بدون اینکه اینها نیازی به هزینه داشته باشن و بنابراین میتونه یک کار عام المنفعه باشه.
حالا قراره که در مرحله اول در 5 بیمارستان شهر اصفهان به طور کاملا رایگان روزانه خون بند ناف 50 نوزاد گرفته بشه.
حدود 79 بیمار در امکان درمان از طریق سلول‌های بنیادی بند ناف وجود داره، ولی بیشترین موارد استفاده در بیماری‌های خونی به خصوص در بعد از درمان سرطان خون یا بعد از بیماری‌های مثل تالاسمی و غیره.
اما سودی که این هدیه کردن خون بند ناف نوزاد برای خانواده ها داره اینه که کارتی برای نوزاد صادر میشه که اگر بعداً خدایی نکرده نوزاد یا خانواده‌اش به سلول‌های بنیادی نیاز پیدا کردن، در اولویت اهدای سلول‌های بنیادی به طور رایگان در بانک خون بند ناف عمومی کشور قرار میگیرن.
نماد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که تاکنون در فرابورس بود در بورس اوراق بهادار تهران بازگشایی شد. این شرکت نخستین شرکتی است که پس از 6 ماه فعالیت در فرابورس شرایط حضور در بورس را کسب کرده است.
برای نخستین بار شرکتی از فرابورس به تابلوی اصلی بورس رفت. تجارت الکترونیک پارسیان، تجارتی در بخش فعالیت‌های الکترونیکی بانکی، پس از اخذ استانداردهای لازم از فرابورس به بورس انتقال یافت. فرابورس بازاری ساده‌تر از بورس است و ورود به تابلوی اصلی مزایای بیشتری دارد.
اومدن این شرکت روی تابلو بورس در واقع یکی درخواست سهامداران محترم بود، البته یه اطمینان خاطری رو برای سهامدارا میاره به دلیل اینکه یه حجم مبنا میخوره این شرکت، از دامنه نوسانات متعادلتری و متناسبتری برخوردار میشه، به اضافه اینکه از معافیت‌های مالیاتی هم میتونه برخوردار بشه.
در اصل برای اینکه شرکت‌ها از فرابورس به بورس منتقل بشن حداقل باید 6 ماه اونجا حضور داشته باشن، ضمن اینکه باید حداقل سرمایه‌شون بشه 20 میلیارد تومان که این شرکت داشت، و حداقل سهام شناور آزاد که نیاز دارن برای پذیرش در بورس 10% که اینم داشتن. این شرکت این شرایطو داشت.
سرمایه این شرکت 56 میلیارد تومان بود و 600 هزار سهم از این شرکت به قیمت هر سهم 970 تومان در بورس عرضه شد. کم کم شرکت هایی که بر روی تابلوی بورس میان تعدادشون بیشتر میشه. تجارت پارسیان 464مین شرکت بورس است. زهرا شاه علی، خبرنگار جام جم، بورس اوراق بهادار.